دعوت میکنم شنونده گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید با موضوع تهاجم فرهنگی، جنگ نرم و هویت فرهنگی دانشجویان که تا لحظات دیگه همکاران خوبم تقدیم شما خوبان خواهند کرد.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام آفریدگار هستی بخش، خالق اندیشه، آن همام بی همتا. با عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی فرهنگی رو میشنوید. امروز در خصوص موضوع تهاجم فرهنگی، جنگ نرم و هویت فرهنگی دانشجویان با مهمانان ارجمند به گفتگو خواهیم نشست. خب همونطور که در جریان هستید، ما در این هفته موضوعات مختلفی رو ذیل بحث آسیب شناسی فرهنگی دانشگاه با مهمانان متعدد و کارشناسان خبره‌ای به بحث و بررسی پرداختیم و نظرات اونها رو جویا شدیم. امروز در ادامه همون مباحث می‌خواهیم در خصوص تهاجم فرهنگی و جنگ نرم و مسائلی که به نحوی با هویت فرهنگی دانشجویان در ارتباط هست با دو مهمان ارجمند و توامند، جناب آقای دکتر کامران شیوندی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، و همچنین جناب آقای دکتر حسن رشیدی زاده، استاد حوزه و دانشگاه و مدیر محترم مرکز تخصصی امام هادی علیه السلام. مباحث انشالله دنبال کنیم. خوشحال میشیم که در یک ساعت پیش رو با ما همراه باشید و دیدگاه های این استادان ارجمند رو بشنوید و انشالله مؤثر باشه. خب همونطور که اشاره شد، بحث مهندسی فرهنگی و نیز تهاجم فرهنگی موضوعاتی هستن که ما رو به شکلی انگیزه میبخشن و موتور محرک هستن که بتونیم از هویت فرهنگی خودمون صیانت و پاسداری بکنیم. مقام معظم رهبری میفرمایند ارتقای کمی و کیفی مصرف و تولید محصولات و کالاهای فرهنگی جز با سیاست‌گذاری‌های درست و اقدام پیگیر و مستمر و به صحنه آوردن همه ظرفیت‌های ملی این عرصه ممکن نخواهد شد. انشاءالله امشب دیدگاه‌های دوستان رو خواهیم شنید و در تکمیل این مباحث نظرات ایشان رو که مهمان حضوری برنامه هستن و همچنین مهمان تلفنی هم انشاءالله خواهیم داشت جویا خواهیم شد. جناب آقای دکتر شیوندی، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگو فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم هم خدمت شما و هم خدمت شنوندگان عزیز. انشالله بتونیم یک مبحث خیلی پویا، زنده و جدید رو انشالله محضر شنوندگان عزیز امروز مطرح کنیم.
انشالله همینطور خواهد بود. جناب دکتر رشیدزاده، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیز و همه شنوندگان گرامی. من هم خدمت عزیزان عرض میکنم که انشالله به امید خدا بتونیم با مطالبی که به هر حال قرار است مطرح بشه راهکار خاصی رو تو این زمینه انشالله ارائه بدیم. ضمن این که شهادت حضرت حمزه علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم و همچنین وفات حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام.
بله، سپاسگزارم از جناب عالی. خب بحث رو از تعریف موضوعی تهاجم فرهنگی و نسبت اون با جنگ نرم شروع بکنیم. اینکه در واقع تهاجم فرهنگی چه مختصاتی با جنگ نرم داره و اصلا جنگ نرم چه چیزی هستش و در این برهه زمانی طرح و در واقع تداوم این بحث چه اهمیت و ضرورتی داره. جناب آقای شیبندی، دیدگاه شما میشنوید.
خب من بیشتر در حوزه پیشگیری میخوام مسائلی رو مطرح کنم. بله. با اینکه ما با موضوعی روبرو هستیم در مورد هویت انسانی داریم صحبت بکنیم که این انسان به برکت انقلاب اسلامی یک احیا و یک دوباره اندیشی رو در خصوص برخی از مفاهیم اسلامی مطرح کرد. همونجور که مستحضر هستید، این واژه انقلاب و اسلام و دانشگاه و هویت واژگانی هستند که هر کدوم از پیچیدگی خاصی برخوردار هستند. ما در ابتدا اگر بخوایم بحث کلید واژگان رو یک مختصراً یک اشاره‌ای بکنیم، شما مستحضر هستید که هر جایی که بحث تهاجم فرهنگی مطرح میشه، در طرف مقابل بحث استعمار و استکبار رو باید مطرح کنیم. به محض اینکه اسم دانشگاه مطرح میشه، دانشگاه که مبدأ تحولات هست، نیروی محرک دانشگاه هم خود دانشجو هست. بحث هویت ما چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، دانشجوی ما یک هویت ثابتی رو داره که حالا من کلید واژگانی رو هم در این زمینه مطرح میکنم و علت این که این تهاجم فرهنگی چند سویه به سمت ما هجوم آورده، یک بحث برون مرزی هست، یک بحث درون مرزی. من بیشتر به بحث درون مرزی اون میخوام اشاره بکنم، طبق مبانی روانشناختی که مطالبی هم هستن که مبتنی بر نظریه های روانشناختی هستن و سعی میکنم مطالب رو به صورت بومی و عامیانه محضر شنوندگان عزیز عرض بکنم.
بله.
اون هویت دانشجو در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب طبق تاریخ تحولی که ما داریم و مطالعه میکنیم، چند تا کلید واژه ثابتی رو داره دانشجوی ایرانی، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. عبارت است از ظلم ستیزی دانشجو، استکبار ستیزی، عدالت محوری، حق محوری، خدا محور بودن و خود باور بودن. خب همونجور که استحضار دارید، اگر ما بخوایم هویت رو تعریف کنیم، میشه مجموعه ای از خصوصیات پایداری است که به اعتبار اون یک فرد انسانی از دیگران متمایز میشه. دانشجوی ایرانی هویتش قاعدتاً منطقاً و عقلایی بودن اون از بقیه دانشجویان باید متفاوت باشه. وقتی که ما در کلید واژگان رهبر معظم انقلاب جستجو میکنیم و جستار میکنیم، میبینیم که اشاره دارن به نبوغ ایرانی. نبوغ ایرانی، اسلام در کشورهای زیادی بروز و ظهور پیدا کرد، اما نبوغ ایرانی باعث میشه که هویت فراموش شده ای رو که در متن اسلام بود، در ایران اسلامی، در به برکت انقلاب اسلامی احیا بشه. و وقتی که این اسلام متفاوت با اسلام‌های گذشته مطرح میشه، بحث استکبار مطرح میشه، بحث تهاجم فرهنگی مطرح میشه و بحث اینکه مقابله با این تفکر مطرح میشه. من بحث درون مرزی رو اینجوری میخوام مطرح بکنم، چه چیزی باعث نفوذ و تهاجم فرهنگی میشه در کشور ما. ما دوره‌های سنی رو که بخوایم بررسی کنیم، دوره بعد از تولد دوره کودکی اولیه هست. یکی از مواردی که باعث میشه ما واکسینه بشیم یا نفوذ پذیر بشیم، بحث الگو مداری ما هست در دوره‌های رشدی. دوره کودکی اول که 6 سال اول هست، الگوی تمام عیار کودک، نعوذ بالله خدای کودک، سوپر استار کودک میشه والدین. والدین متأثر از یک ارزشایی هستن، متأثر از یک باورهایی هستن که این ارزشها و باورها رو کودک از والدین اینها رو دریافت میکنه. اگر این کودک که در دوره کودکی ثانویه ورود پیدا میکنه در مدرسه و مواجه میشه با فرهنگ مدرسه، اگر فرهنگ مدرسه با فرهنگ خانوادگی متضاد باشه، حتی دور از محضر حضار محترم اگر تضاد در جهل هم داشته باشیم، کودک و اون کودکی که ورود پیدا کرده دچار نافرمانی مقابله میشه و نافرمانی مقابله ای زمینه رو مساعد خواهد کرد برای پذیرش هویتی غیر از هویت خود فرد. این دوره کودکی ثانویه بعد از اون میشه نوجوانی اولیه. این رو من خیلی میخوام مقدمتاً عرض کنم چون مرادم از این مطالب یک مطالبی هستن که لازمش اینه که این مطالب بستر بله حتما این رو باید خدمتون عرض کنم. کودکی ثانویه رو که ما پشت سر گذاشتیم مواجهیم با نوجوانی اولیه. خود دوره نوجوانی ویژگی های خاص خودش رو داره که در دوره نوجوانی اولیه همسالان نقش بسیار بسیار پررنگی رو دارن که این همسالان اگر فرهنگ محتوایی برنامه‌ها، کتب درسی، برنامه‌ریزان درسی، فرهنگ جامعه، ارزش‌های حاکم بر جامعه با هم تضاد داشته باشن، این نافرمانی مقابله‌ای که در دوره کودکی در مواجهه با والدین بوده تبدیل میشه به نافرمانی مدنی و زمینه رو ایجاد میکنه برای باز مجدداً پذیرش فرهنگی غیر از فرهنگ بومی، پذیرش هویتی غیر از هویت فرهنگی. بعد از دوره نوجوانی اولیه ورود پیدا میکنه که معمولاً 15 ساله ها تا 20 ساله ها رو شامل میشه، ورود پیدا میکنه کودک، اینجا الگوی کودک میشه سوپر استار های جامعه، سلبریتی های جامعه، اونهایی که در جامعه چهره هستن. اینجا سازوکار حکومتی، سازوکار جامعه، سازوکار تدوین قوانین و مقررات در مجلس شورای اسلامی باید طوری باشه که این سلبریتی ما، این چهره ما که به واسطه صدا و سیمای ما چهره شده، به واسطه ابزارهای ثروت و قدرت حاکم در جامعه چهره شده در دید عموم و بالاخص نوجوانی ثانویه، باید آموزش دیده باشه، مهارت باید کسب کنه. این سلبریتی ما حق نداره هر لباسی بپوشه، این سلبریتی ما حق نداره هر جوری حرف بزنه، این سلبریتی ما حق نداره در هر مجلس و هر مکانی سکونت کنه، این سلبریتی ما حق نداره همراهی کنه با هر گفتگویی در خارج از این فرهنگ بومی و ناب. اگر این اتفاق بیفته کودک ما ارزش‌ها دچار تداخل میشه، این گرایش‌ها دچار تداخل میشه، هویتش دچار بحران میشه، اختلال در هویت پیدا میکنه. بعد از این ورود پیدا میکنیم در دوره بعد که دوره جوانی هست، 20 تا 40 سالگی رو ما حالا دوره متعددی هم هست، 20 تا 40 سال این انتقال الگویی از سلبریتی ها انتقال پیدا میکنه روی حاکمان، مسئولین و افرادی که تصمیم گیر هستن در جامعه. اینجا هم حاکمان ما، مسئولین تراز اول ما که در هر از صبح تا شب در صدا و سیمای ما داره چهره اونها رو نمایش میدن، اینها هم حق ندارن هر گفتگویی رو داشته باشن. ببخشید این رو با صراحت عرض میکنم، اگر مسئول تراز اول مملکت ما دو تابعیتی شد، یعنی که در هویت ملی نوجوان و جوان ما خلل ایجاد کرده.
بله.
اون هم باورش و ارزشش این خواهد شد که میهن دوستی ارزش نیست و در اولویت نیست. این باور ایجاد میشه که کشور ناامنه، این باور ایجاد میشه که امنیت ما، امنیت اون کشوری که اون فردی که شده مسئول ما، شده الگوی ما، میاد تابعیت دیگری رو میپذیره، در ذهن کودک ما، در بستر فکری و هرم ساخت شناختی کودک ما مینشیند و این کودک ما زمانی که مواجه میشه با دو تا فرهنگ، یکی داخلی و یکی بیرونی، کدوم رو خواهد پذیرفت در ناخودآگاه خودش؟ اون فرهنگی رو که از قبل در اون بستر ذهنی خودش نشسته. بعد از این اگر به سلامت عبور کنن، این رو هم خدمتون عرض کنم که این الگو مداری در دوره کودکی اولی خانواده، مربیان، سلبریتی ها و حاکمان و مسئولین باید طوری باشه که در اصول و مبانی کودک ما، نوجوان ما، جوان ما نباید تضاد ببینه. اگر تضاد ببینه یعنی این هرم ساخت شناختیش دچار تشویش میشه و هر گونه مطلبی غیر از مطلب بومی خودش رو به راحتی خواهد پذیرفت.
سپاسگزارم جناب دکتر انشاء در ادامه بس در واقع نکات تفصیلی شما رو خواهیم شنید. جناب دکتر رشیدی زاده، ما میدونیم که در واقع محصولات فرهنگی متنوع هستند و در واقع غرب با انواع محصولات فرهنگی که تولید میکنه حجم فرهنگی به کشورهای مختلف داره، خصوصا کشورهایی که از لحاظ تمدنی با اونها در تعارض هستن، و وقتی صحبت از تهاجم فرهنگی میشه در واقع ما شاهد حرکت نرم اقداماتی هستیم که این چند وجهی هستن، یعنی جنبه های روانی رو در بر میگیرن، جنبه های فرهنگی، سیاسی و معنوی رو. خب شما با توجه به اینکه در حوزه مسائل کلامی هم فعالیت میکنید و جنبه های تغییر ادیان رو شاهد هستیم، در واقع گرایش به عرفان های نوظهور رو شاهد هستیم، اینها به شکلی هستن که هویت رو که همونطور آقای دکتر اشاره کردن تحت شعاع قرار میدن و این شخصیتی که در واقع به شکلی متزلزل هستش و نمیدونه کدوم سمت و سویه رو انتخاب بکنه و خصوصا در دوران دانشجویی، در خصوص مسائل این چنینی که در واقع در جامعه وجود داره و این حجمه های نوظهوری که پدیدار میشه دیدگاه شما رو میشنویم.
با تشکر و قدردانی از عزیزمون که مسائل خاصی رو مطرح کردن که انصافا نسبت به در واقع جنبه های کار بردیش به نظر من میاد که خیلی مفید هست.
بله.
من اگه بخوام به هر حال پاسخ شما رو در ارتباط با محصولات فرهنگی که تفاوت داره و در واقع میشه گفتش که استکبار یا جبهه باطل به هر حال برای غلبه خودش و برای در واقع تسلط خودش بر جبهه حق به کار میبره، خدمت عزیز عرض بکنم که بخوایم وارد قضیه بشیم، من فکر میکنم که ابتداعاً باید چنین مطرح کنیم که توی نظام دنیا طراحی که خداوند متعال کرده دو جبهه در واقع به وجود اومده، یه جبهه حق یه جبهه باطله. بله خداوند متعال رب العالمین هست درست، ولی تو بحث مسئله ولایت که وارد میشیم ما هم ولایت حق داریم هم ولایت باطل داریم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. پس دو تا جبهه وجود داره، این دو جبهه خدمتتون عرض بکنم جبهه حق و جبهه باطل از ابتدا هست و تا انتها هم به هر حال وجود داره، البته بعد از این دنیا به عالم برزخ هم که وارد میشیم بعد به عالم قیامت هم که وارد میشیم این دو جبهه در واقع میشه گفت مسیرشون جایگاهشون در واقع میشه گفتش که تغییر میکنه، یعنی جهنم و بهشته. حالا اینجا ولی ما اختلاط در واقع میشه گفتش که جبهه حق و باطل رو داریم. خب اگر قرار شد که جبهه حق و باطل باشه، این جبهه حق و باطل قطعا نمیتونن با همدیگه در واقع میشه گفتش که به یک سری تفاهماتی برسن. چرا نمیتونن مثلا به تفاهم برسن، یعنی تفاهم کلی، یعنی خدمتتون عرض کنم یعنی به وحدت، بخوایم به هر حال معنای دقیق ترشو بکنیم، به وحدت نمیتونن برسن. چرا؟ به خاطر ای که مبانی در واقع جبهه حق و جبهه باطل با هم تعارض داره. بله. چیزی که در واقع با هم دیگه تعارض داشته باشه قطعا با هم دیگه جمع نمیشه. خب حالا اگر قرار شد که ما تا آخر دنیا، نه تا آخر عمرمون، یعنی این دنیا تا انتها، این تقابل و ستیز رو در واقع میشه گفت داشته باشه، یعنی جبهه حق و جبهه باطل، و تو دو زمینه در واقع این تقابل وجود داره، هم توی زمینه سخت افزار و توی بحث مثلا نرم افزار. خب بحث سخت افزارش که به هر حال روشنه که به حمدالله الان توی دنیا خدمتتون عرض بکنم که جنگ در واقع میشه گفت سخت افزاری، ما دست در واقع میشه گفتش که حالا اگر پیش رو نداشته باشیم حداقلش این که دشمن عقب‌تر نیستیم، یعنی حداقلش این هستش که دشمن قدرت در واقع میشه گفت تعرض رو به ما نداره. چرا نداره؟ به خاطر که ما اقتدار رو تو اونجا تونستیم کسب بکنیم، یعنی به عبارت دیگه اون توانمندی که باید در واقع میشه گفت کسب میکردیم ما تو اونجا کسب کردیم تو زمینه‌های به هر حال مختلف.
بله.
خدمتتون عرض بکنم که خب حالا میرم تو بحث مسئله نرم افزاری. خب بله درست، یه نکته خاص رو خدمتتون عرض بکنم به این که هیچ موقع توقع نداشته باشیم که دشمن در واقع میشه گفتش که محصولی رو تولید نکنه، حمله ای رو نکنه، درست شد؟ یعنی اصلا یه همچه توقعی در واقع میشه گفت یه توقع به نظر من میاد که بیهوده و شاید هم با عرض معذرت جاهلانه باشه که ما بگیم که دشمن در واقع میشه گفتش که در واقع آتش بس بده و هیچ گونه حمله‌ای به ما نکنه، هیچ محصولی رو برای انحراف، برای در واقع میشه گفتش که در واقع میشه گفتش که گمراه کردن جبهه حق در واقع میشه که تولید نکنه. نه، چنین توقعی رو ما نداریم. ما از دشمن توقعمون این هستش که در واقع میشه گفتش که اون حملاتی که داره داشته باشه، منتها ما در مقابل باید در واقع اون اقتدار نرم و به هر حال داشته باشیم.
در واقع وقتی جنگ رخ میده اصل بقا و تداوم بقا مطرح هستش و قطعا در جنگ نر هم این موضوع غیر قابل انکار هست.
بله. خدمتتون عرض کنم، خب یعنی یه موقعی هستش که ما در واقع مشکو فکر میکنیم که دشمن نباید به ما حمله کنه، دشمن نباید در واقع توی دانشگاه ما وارد بشه، انحراف نباید ایجاد بکنه، حالا تو بحث مسئله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، تو پوشش، تو رفتار، تو تمام، تو بحث آموزش، تو بحث آموزش ما در واقع نمیتونیم این ادعا رو بکنیم که نفوذی نباید داشته باشیم. نه، نفوذی داریم. ما باید اون جبهه رو در واقع میشه به حدی توانمند بکنیم که اون طرف نتونه نفوذ بکنه.
قطعاً جنگ نرم دارای ابزارها و شیوه‌های متعدد و البته کارآمدی هستش که انشاءالله در ادامه به اون موضوع خواهیم پرداخت. یک فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، مجدد همراه با شما شنوندگان ارجمند هستیم.
به جوونا گفتم که ما مواجهیم با جنگ نرم، با مبارزه نرم از سوی دشمن، که البته خود جوونا هم همین رو گفتن مکرر قبل از اینکه بنده بگم، اونا هم گفتن، همه میدونستن این رو. اونی که من اضافه کردم این بود که گفتم در این جنگ نرم شما جوونای دانشجو افسران جوان این جبهه اید، نگفتیم سربازان، چون سرباز فقط منتظره که بهش بگن پیش بره جلو، عقب بیا، بیا عقب، یعنی سرباز هیچ گونه از خودش تصمیم گیری و اراده نداره، باید فرمانده هرچی میگه عمل بکن. نگفتیم من فرماندهان طراح قرارگاه ها و یگان های بزرگ، چون اونا طراحی‌های کلان رو میکنن، افسر جوان تو صحنه است، هم به دستور عمل میکنه، هم صحنه رو درست میبینه، با جسم خود و جان خود صحنه رو میآزمایه، لذا اینا افسران جوانن. دانشجو نقشش اینه، حقیقتا افسران جوان فکرم دارن، عملم دارن، تو صحنه هم حضور دارن، اوضاع را هم میبینن، در چارچوب هم کار میکنن.
خب جناب آقای دکتر، بحث در واقع طیف شناسی جنگ و نوع شناسی جنگ رو که مطرح میکنیم، در واقع جنگ نرم یک جنگ نوپدیدی هست، هرچند یک سبقه داره جنگ های و عملیات روانی در طی تاریخ، اما امروزه یک جنگی هستش که مبتنی بر ابزارهای نوین و همچنین تولید محتواهایی که به طرق مختلف شکل میگیره، سعی میکنه که اون دگرگونی هویتی که جناب عالی هم در قسمت قبل درستی به اون اشاره داشتید پیش بگیره. جنبه های مثل جنبه های تبلیغی، رسانه‌ای، سیاسی و روانشناختی که لایه‌های متعدد جنگ نرم رو در بر می‌گیرن. خب این ساحت جنگ نرم با این چنین در واقع گستردگی چگونه قابل شناخت هست و چگونه میشه تمهیدات لازم رو برای مقابله با اون پیش گرفت؟
خب ما زمانی که بحث یک مقوله جدیدی که الان در دنیای روانشناسی نوین مطرح هست، در بحث جنگ نرم حتما باید کشور پدافند ادراکی در جنگ شناختی رو داشته باشه. یعنی چی؟ پدافند ادراکی در جنگ شناختی، یعنی بتونن افکار عمومی رو، اسنادهای ذهنی مردم رو نسبت به این مقوله بسیار، به قول همون واژه بسیار نرم که مثل موریانه نفوذ پیدا میکنه، باید بتونن اون رو واکسینه کنن، که یه مسئله هست به نام واکسینه روانشناختی. این واکسینه روانشناختی در چند بُعد مطرح هست. یک زمانی هست که ما صدا و سیمای ما داره مسئله رو مطرح میکنه، ابزارهایی رو در اختیار داره که این ابزار میتونه هم نقطه قوت باشه هم نقطه ضعف. یه مسائلی هم هستن که باعث شکست پدافند ادراکی شناختی مردم میشن و این رو نفوذ پذیر میکنه برای مردم. اگر مسئولین ما اشرافیگری داشته باشن،
بله.
اگر مسئولین ما ساده زیست نباشن، اگر مسئولین ما نگاهشون به درون نباشه، من همیشه عرض میکنم که نوجوان و جوان ما نیاز دارد که در مورد مسائل ارتباطی، اجتماعی، عاطفی، اخلاقی، سیاسی و ارزش‌های مورد پذیرش جامعه اطلاع پیدا بکنه، متعهد بشه و اگر این جستجوها و این کاوش‌ها طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده‌ای که در نظام آموزشی ما هست، در محتوای نظام آموزش عالی ما هست، اگر نتونه اونها را از اون متن جستجو بکنه، ناخودآگاه به سمت و سوی خواهد رفت که در دام این جنگ نرم خواهد افتاد، در دام این جنگ نرم خواهد افتاد. اگر منجر نشه که به این سوالات پاسخ بده، من همیشه این تضادها رو نتونه برای خودش حل بکنه. تضاد یعنی چی؟ وقتی که رهبر معظم انقلاب میفرماد که در حوزه مثلا مسائل ملی یا بین المللی، وقتی میفرماد که به مسئولین تأکید دارن که آمریکا قابل اعتماد نیست،
بله.
یک من چند تا کلید واژه و چند تا مصداق برای این قضیه میارم. از اون طرف دولت میاد این کار رو انجام میده. نوجوان ما که در جنگ شناختی بین عقل، احساس و تفکر قرار گرفته، نمیتونه این رو بررسی بکنه که از یک طرف مسئولین ما پای میز مذاکره با دشمن ما میشینن، از یک طرف خانواده هاشون بهره مند میشن از امکانات رفاهی تحصیلی مثلا آمریکا. این رو نمیتونه هضم بکنه و این باعث میشه که دو شخصیتی به اصطلاح بار بیاد. این به اصطلاح باعث میشه که اعتماد اجتماعی خودش رو به بدنه سیاسی و به بدنه فرهنگی جامعه از دست بده. اگر مسئولین ما، ببخشید من این رو متاسفانه در دانشگاه ما هم داره خودش رو نشون میده، برخی از اساتید خیلی هم انگوش شمار هستن، این قضیه نباید شیوع پیدا کنه که برای تولد فرزندانشون گرایش پیدا کنن به کشورهای دیگه.
متاسفانه
این قضیه باعث میشه که این مقاومت ادراکی و شناختی شکسته بشه. اما اگر مسئولین ما با مردم با صداقت صحبت بکنن، از جنس خود مردم باشن، پای درد دلهای مردم بشینن، با صادقانه به مردم بگن، این مقاومت و تاباوری شناختی مردم رو افزایش میده و اگر اینها افزایش پیدا کنه نفوذ ناپذیر میشه. به اصطلاح من همیشه این قضیه رو خدمت شما حالا با این لفظ عامیانه خدمتون عرض بکنم، حقیقتا مردم ما، من یه مقایسه خیلی مختصری هم داشته باشم نسبت به هویت نوجوانان ابتدای انقلاب و الان، ما هویت انقلابی جوانان ما رو به افزایش به فضل الهی. من دو تا کلید واژه و دو تا مصداق هم برای این قضیه بیارم.
بله.
در ابتدا که ما مواجه شدیم با جنگ 8 ساله دفاع مقدس، جوانانی رو داشتیم که حالا بحث نفوذ رو می‌خوایم عرض کنیم و بحث تهاجم فرهنگی رو می‌خوایم عرض کنیم، در ابتدای جنگ افرادی بودن که از مرز جمهوری اسلامی دفاع می‌کردن. بعد از نزدیک به 37 سال 40 سال که از انقلاب گذشت، از مرزهای انقلاب اسلامی دفاع کردن.
آقای دکتر اینجا نگه داریم، یک ارتباط تلفنی داریم، اونو بشنویم، ان شاء الله ادامه بحث شما رو دنبال می‌کنیم. جناب آقای احمد سالک، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم.
علیکم سلام، حال شما خوبه؟
زنده باشین ان شاء الله. جناب آقای سالک، بحث جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در دانشگاه‌ها وقتی مطرح میشه، این هستش که در واقع با توجه به نوعی که در جامعه ما، نوع افراد و در واقع مسئولینی که وجود دارن، یک نوع الگوبرداری و الگوسازی رخ میده در بین دانشجویان و بدنه دانشگاهی که بتونن در واقع تشخیص بدن که اون اسلحه چی هست در جامعه ما، روش و منشی که در لحاظ هویت ایرانی اسلامی وجود داره. این میطلبه که در واقع در برنامه‌ها، اسناد و همچنین قانونگذاری، جنبه های حفظ موقعیت ما از لحاظ هویت ملی مد نظر قرار گرفته بشه. با توجه به اینکه کمیسیون فرهنگی اقدامات متعددی رو طی سالهای گذشته داشته، اما علارغم این مقام معظم رهبری باز هم گلایه های نسبت به اقدامات موجود دارن، چه تمهیداتی شما در نظر گرفتید که بشه تقویت کرد هویت فرهنگی رو، به خصوص هویت فرهنگی در دانشگاه ها رو، با توجه به تهاجماتی که معطوف به کشور ما هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به حضرت عالی و مهمان گرامی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
ممنونم.
ببینید، موضوع حفظ هویت به اصطلاح انقلابی و اسلامی و ملی ما در تمام سطوح جامعه یکی از اصول اساسی حرکت انقلاب اسلامی است. اصلا اساس انقلاب اسلامی برای هویت بخشی به جامعه است.